پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران. تشکر میکنم از پدر روبنسون، معاون سفارت واتیکان، از کشیش روکوس پتروس و دانیال مارکوس و متولیان کشیش کلیسای حضرت ابراهیم علیه السلام. خوش آمد میگیم و تشکر میکنیم به دانشجویان، برادران و خواهران دانشجوی مسیحی که در ایران مشغول تحصیل هستند، و تبریک عرض میکنم میلاد حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیهما رو به اونها و سال نو مسیحی رو. فرموده بودن که بعضی از دوستان دانشجویی که از کشورهای قرار بود اینجا تشریف داشته باشن و هستن، من به احترام حضار و اون دوستان اسم کشورهاشون رو اینجا بخونم. به عنوان تشکر از اون دوستان، از ارمنستان، کوبا، کامرون، فرانسه، اوکراین، انگلیس، کره جنوبی، ویتنام، لهستان، نیوزیلند، اسپانیا، ساحل آج، آلمان، فیلیپین، پاکستان، هندوستان و گرجستان. بعضی از دوستان چون متعلق به کلیساهای دیگه و مذاهب دیگه بودن، در جلسه دیگری در کلیسای متعلق به مذهب خودشون قاعدتا احتمالا شرکت میکنن و اونها هم غیابا تبریک عرض میکنن. عنوان عرایز بنده که دوستان لطف کردن، زحمت کشیدن، دوستان نهاد، از هم اونا هم تشکر میکنم برای تدارک دیدن این جلسه. با توجه به اینکه حضار مسیحی، هم از ارتدوکس، کاتولیک و احتمالا پروتستان هم باشن، و اینجا در کنار هم تولد عیسی ابن مریم رو جشن میگیریم، من به این مناسبت خواستم یه گزارش مختصری از نگاه مسلمانان به مسیح عرض بکنم. شما در یک کشور اسلامی زندگی میکنید و بارها میشنوید که مسلمانان نسبت به حضرت مسیح و حضرت مریم اظهار ارادت میکنن، در این حال مسیحی نیستن. ممکنه به ذهن شما بیاد و تعجب بکنید که چه نگاهی به مسیح و به مریم در چشم مدل مسلمانان هست و مسیح در قرآن چگونه تعریف شده. من آیاتی از قرآن کریم رو که راجع به مریم مقدس و عیسی مسیح آمده و ما مسلمان ها به اون عمیقاً و جداً معتقدیم، جدا کردم، یادداشت کردم خدمت شما عرض بکنم. یه مقداری با تصویر عیسی و مریم در نظر مسلمانان آشنا بشید که ما مسلمانان به مسیح و به مریم چگونه می نگریم و چرا ارادت می ورزیم، و بعد به یکی دو نکته در حاشیه هم اشاره خواهم کرد. مسیح و مریم برای ما و شما مسلمان و مسیحی محترم و مقدس هم. ما مثل مسیحیان به عیسی و مثل یهود به موسی سلام الله علیه ما احترام میگذاریم، گرچه یهود عیسی رو قبول ندارند و مسیحیان و یهودیان نسبت به پیامبر اکرم دیدگاهی رو که ما نسبت به موسی و عیسی داریم به طور طبیعی ندارند. در این حال ما مسلمانان مشترکات بسیار مهم و مبنایی داریم با شما برادران و خواهران مسیحی، در باب خدا و آخرت، در باب اخلاق و معنویت، و البته تفاوت‌هایی هم در مسیح شناسی بین ما و شما وجود داره. مسیح شناسی اسلامی، مسیح شناسی اونگونه که در قرآن آمده، با مسیح شناسی مرسوم و رایج در کلیساها تفاوت‌هایی هم داره. من بیشتر تأکیدم در این جلسه بر مقام تأکید بر مشترکات و نزدیکی هاست، و در این حال در حاشیه‌اش بعضی از تفاوت‌ها هم اشاره خواهم کرد. اصل بحث بنده این است که مسیح در قرآن چه عظمت و حرمتی دارد و چه جایگاهی داره مسیح نزد خدا و نزد اسلام. ما گفتگوهایی با برادران کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان، چه در ایران و چه در سطح کشورهای دیگه داشتیم، یعنی مسلمانان و ایرانیان گفتگوهای مکرری تحت عنوان گفتگوی اسلام و مسیحیت با برادران و خواهران مسیحی داشتن و دارند. از دیدگاه مسلمانان، مسیحیان آزادی مذهب و عبادت دارند، نه الان از صدر اسلام در زمان پیامبر اکرم. آزادی مذهب و عبادت یه امر محتومی بود و برخوردار بودن مسیحیان و یهودیان از حقوق اجتماعی شهروندی. در ایران هم میدونید که در پارلمان ایران مسیحیان از چند فرقه مسیحی و یهودیان و زرتشتی‌ها علارغمی که جمعیتشون در ایران خیلی کمه نماینده دارن در پارلمان و در مجلس قانونگذاری ایران. و این رو باید مقایسه بکنیم مثلا با امریکا که بیش از 7-8 میلیون مسلمان اونجا هستن و حتی یک نماینده مسلمان به صفت مسلمانی در پارلمان های اونها حضور نداره و اخیراً که یک نماینده رفت نه به عنوان مسلمان ولی شخصا مسلمان بود، مانع سوگند خوردنش به قرآن در امریکا که کشور آزادی بیان و آزادی مذاهب و عقاید اعلام شده شدن. من اولین نکته که میخوام عرض کنم اینه که حالا آیاتی از قرآن رو برای شما خواهم خوند تا ببینید چیزی به نام تضاد مسلمان و مسیحی، جنگ اسلام و مسیحیت در تفکر قرآنی و اسلامی وجود نداره. مسلمانان راجع به مسیح و راجع به مسیحیان و راجع به مسیحیت، راجع به هر سه موضوع موضع دارن و من راجع به هر سه اشاره خواهم کرد. نگاه ما به مسیح اولا، دوم نگاه ما به مسیحیان و سوم نگاه ما به مسیحیت، یعنی تعالیمی که به نام مسیح و مسیحیت و کلیسا عرضه شده. ما در این سه مورد سه موضع متفاوت داریم و هر سه منشأ قرآنی داره. اولا در 13 سوره قرآن راجع به مسیح پسر مریم سخن گفته شده. 33 بار نام مبارک حضرت عیسی در قرآن آمده و همواره با احترام و تعظیم و تجلیل آمده. 12 بار نام انجیل در قرآن ذکر شده و با احترام و تجلیل. البته از نظر مسلمان ها انجیل، نگاه مسلمان ها با انجیل با نگاه برادران مسیحی به انجیل باز تفاوت داره. انجیل در نظر مسلمان ها چیزی مثل قرآن بوده است، یعنی کلمات خداوند که بر عیسی ابن مریم نازل شده، همونطور که قرآن کلمات خداوند است که بر پیامبر اسلام نازل شده. اما اونچه که امروز بین برادران مسیحی به نام نه انجیل بلکه اناجیل، انجیل های متعدد مشهوره و 4 انجیل از بین 10 انجیل و متن مقدس انتخاب شد و اونها به عنوان 4 انجیل اصلی مطرح شد و به رسمیت شناخته شد. خود برادران مسیحی عقیده ای که ما راجع به قرآن داریم راجع به انجیل ندارند. یعنی ما معتقدیم کلمات قرآن عیناً از طرف خداوند بر پیامبرش نازل شده است. برادران مسیحی چون این عقیده ای راجع به اناجیل ندارند، بلکه انجیل ها حکایاتی است که پس از مسیح، 10 سال پس از او، از طرف حواریون و اصحاب حضرت مسیح و یا شاگردان شاگردان حضرت مسیح، یعنی نسل دوم، راجع به حضرت مسیح و تعالیم ایشون و آنچه ایشون گفتن نوشته شده است. بنابراین بشری بودنش یا الهی بودن یه تفاوتی است که در این مسئله وجود داره. ولی مسلمان ها معتقدند که یک انجیل مقدس الهی وجود داشته است که درست مثل قرآن کلمات او بر پیامبر یعنی بر حضرت عیسی ابن مریم نازل شده است و بخش هایی از اون کلمات امروز در انجیل های موجود وجود دارد. یعنی بخش هایی از انجیل ها رو که ما میخونیم کاملا رنگ و بوی قرآنی داره. و من حالا بخش اول عرایزم بعضی از عباراتی که در منابع روایات اسلامی آمده راجع به انجیل، کلماتی که از انجیل در روایات ما نقل شده یا سخنانی که خداوند خطاب به مسیح یا از زبان مسیح نقل شده و در انجیل که بر مسیح نازل شده بود به نظر ما وجود داشته. من بخششو از این کتابی که پیش منه، یکی از کتابهای منابع روایات اسلامی است و شیعی است، من بر اساس او میخونم. شما ببینید چقدر شبیه هست با اون چه که شما به اون معتقد هستید. جز مواعظ حضرت عیسی در انجیل و غیر انجیل که در روایات ما نقل شده. خوشا به حال رحم دلان که در قیامت بر آنها رحم آورند. خوشا به حال آشتی دهندگان و اصلاح دهندگان مردم که روز قیامت مقرب درگاه خداوندند. خوشا به حال پاک دلان که در رستاخیز به دیدار خدا نائل آیند. خوشا به حال فروتنان که در محشر تختهای پادشاهی را به دست آورند. خوشا به حال مستمندان که ملکوت آسمان از ایشان است. خوشا به حال افسردگان که شادمانی در پیش دارند. خوشا آنان که خاشعانه برای خدا گرسنگی و تشنگی تحمل کنند که خدا سیرابشان خواهد کرد. خوشا به حال آنها که به جرم پاک بودن ناسزا می شنوند که ملکوت آسمان از ایشان است. خوشا به حال شما اگر دشنامتان دهند برای خدا، اگر سخن زشت و دروغی در حقتان بگویند، خوش باشید که اجرتان در آسمان بسیار است. و در روایت دیگه، باز در روایتی که ما داریم از حضرت مسیح نقل شده است که ایشان فرمود که بندگان دنیا به علامت زهد و معنویت سر می تراشید و دامان کوتاه می کنید، سر به زیر می افکنید، اما خیانت از دل بیرون نمی کنید. بندگان دنیا، شما همچون گورهایی می مانید که بیرونشان به گچ سفید شده است و برونی خوشایند دارند و درونش استخوانهای مردگان آگنده از گناه است. شما چراغی را می مانید که مردم را روشن می کند و خود را می سوزد. و در عبارت دیگری باز از قول حضرت مسیح هست در روایات ما که نه خودبین و خودپسند باشید، تا شهوتها را ترک نگویید به خواسته های الهی نمی رسید، تا بر مشکلات صبر نکنید به آرمانها نمی رسید، زنهار از نگاه به نامحرمان که در دل بذر شهوت می افشاند و این خود برانگیزاننده فتنه است. خوشا به حال آنها که دیده در دل نهند، نه آن که دل در دیده. به عیب مردم همانند خاجگان ننگرید، به سان بردگان نگاه کنید که مردم دو دسته اند، گرفتار و سالم. بر گرفتاران رحم آورید و بر سالمان شکر گویید و بر سلامت شکر گویید. و فرمود بنی اسرائیل، از خدا خجالت نمی کشید و شرم نمی کنید؟ تا آب را از خس و خاشاک تصفیه نکنید نمی نوشید، اما چون به مال حرام می رسید لقمه ها را همانند فیل بیباک می بلعید. نشنیده اید که در تورات به شما سفارش کردند با خیشان محبت کنید و به همه پاداش دهید؟ و من می گویم با هر که از شما برید نیز بپیوندید، و با هر که دریغ کرد عطا کنید، و با آن که بد کرد نیز نیکی کنید. از عفو خداوند پند گیرید که خورشیدش بر نیکوبت میتابد. اینا بعضی از عباراتی است که حالا زیاده، من وقت رو نمیخوام بگیرم. بخشای از روایاتی است که در منابع ما از قول حضرت عیسی آمده است و یا آیاتی که خداوند بر عیسی مسیح نازل کرده. اما آیاتی که در قرآن در مورد حضرت مریم و حضرت عیسی سلام الله علیه آمده، من بخششو براتون عرض بکنم اینجا. اولا از تمام پیامبران پیشین با عظمت و احترام یاد کرده. در نظر مسلمانان اهانت به هر پیامبری اهانت به پیغمبر اسلام، توهین به مسیح و مریم توهین به محمد است. قرآن از همه اونها با احترام یاد میکنه. در سوره هود خداوند خطاب به پیامبر اسلام فرمود پیش از تو پیامبرانی فرستادیم که سرگذشت برخی از آنان را بر تو خواندیم. در سوره هود میفرماد قصه پیامبران پیشین را بر تو میخوانیم تا قلبت محکم و راه حق بر تو معلوم باشد و ایمان آوردگان پیامبران بزرگ خدا را بیاد داشته باشند. در سوره بقره قرآن می‌فرماید که ایمان آوردگان همه به همه فرشتگان خدا و کتاب‌های آسمانی و به همه پیامبران الهی ایمان آوردند و می‌گویند که میان هیچ یک از پیامبران خداوند فرق نمی‌گذاریم و ما به همه آنان ایمان داریم. و می فرماید بگویید ایمان آوردیم به خداوند و آنچه به سوی ما نازل شد و آنچه از آیات الهی که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شد و آنچه بر موسی و عیسی نازل شد و به همه آنچه بر پیامبران از جانب پروردگار آمد. میان پیامبران خداوند فرق و جدایی نمی گذاریم و در برابر فرمان خداوند تسلیم هستیم. این آیات قرآن. در سوره شورا قرآن می فرماید خداوند همان شریعت و آیینی را بر شما مسلمانان قرار داد که پیشتر به نوح سفارش کرده بود، حضرت نوح، و همان چه ابراهیم را و سپس موسی و عیسی پسر مریم را بدان توصیه کرده بود که دین خدا را به پا دارید. تا اینجا یعنی مسلمان ها بین دین خودشون با ادیان الهی نه تضاد بلکه حتی فاصله ای هم قائل نیستند. و بالاتر از این مسلمان ها معتقدند ما چیزی به نام ادیان الهی نداریم، بلکه دین الهی یکیست و همه پیامبران از نوح و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی تا محمد یک پیام داشتن برای بشریت و اون تسلیم بودن در برابر خداوند بوده. در سوره آل عمران می‌فرماد دین نزد خداوند اسلام است. بعد میگه تو روایات آمده است که اسلام یعنی تسلیم در برابر فرمان خداوند. قرآن ابراهیم رو مسلم میخوانه، میگه ابراهیم هم مسلمان مسلم بود، یعنی تسلیم در برابر خدا. در سوره مائده قرآن راجع به حواریون حضرت عیسی و یاران حضرت عیسی میگه، میفرماد حواریون یاران عیسی پسر مریم گفتند ایمان آوردیم، خداوند تو شاهد باش که ما مسلم هستیم. این آیات از وحدت دین الهی حرف میزنه و در سوره توبه بشارت میده که دین حق و دین خدا علی رغم میل مشرکین روزی بر تمام جهان حاکم خواهد شد. در سوره آل عمران به پیامبر اسلام فرمان میرسه که به اهل کتاب، به مسیحیان و یهود بگو به سوی کلمه مشترک میان ما و شما بالا بیایید، بیایید در کنار یکدیگر از کلمه حق و کلمه خداوند که میان ما و شما یکسان و مشترک است و همه به آن معتقدیم پیروی کنیم که جز خداوند را عبادت نکنیم و به او شرک نورزیم، کسی را شریک خداوند قرار ندهیم. دعوت مکرر به برادری و محبت به پیروان سایر پیامبران در قرآن مکرر ذکر شده. باز قرآن می‌فرماید که با هر کسی که با شما سر جنگ ندارد مهر بورزید حتی اگر مسلم نیست، و امید داشته باشید که خداوند روزی حتی میان شما و دشمنانتان نیز دوستی برقرار کند، که این پیام صلح جهانی در قرآنه. آیات زیادی راجع به انبیاء بزرگ ما داریم در قرآن و در روایات ما از حضرت مریم در کنار حضرت خدیجه و حضرت فاطمه و در کنار آسیه زن فرعون به عنوان چهار زن برگزیده خلقت نام برده شده. بعضی آیات در خصوص حضرت مریم و تولد حضرت عیسی است، یعنی مربوط به همین روزها و همین ایامی است که ما در اون به سر می‌بریم. در توضیح و گزارش این روزها آیاتی بر پیامبر اکرم نازل شد، در قرآن ذکر شده. اولا در قرآن یک سوره کامل به نام حضرت مریم داریم، سوره مریم. سوره آل عمران به نام خانواده عمران است که از پیامبران بنی اسرائیل و عمران پدر حضرت مریم است طبق روایات ما. جناب مریم دختر عمران و عمران پیامبر بود. سوره دیگری در قرآن سوره مائده است، در مورد به نام معجزه مائده حضرت عیسی سلام الله علیه، که من بعضی از آیات رو سریع ترجمه‌شو براتون عرض می‌کنم. راجع به حضرت مریم در سوره آل عمران در قرآن می‌فرماد آنگاه که فرشتگان خداوند گفتند ای مریم خداوند تو را برگزید و مطهر و پاکیزه‌ات قرار داد و از میان همه زنان جهان تو را برای این کار انتخاب کرده است، تنها زنی که خداوند به این شیوه از روح خودش در او دمید. در سوره انبیا خداوند به پیغمبر اسلام فرمود یاد کن مریم را که دامان خود را پاکیزه نگاه داشت، پس از روح خود در او دمیدیم و او و پسرش را نشانه آسمانی برای همه جهانیان قرار دادیم. و فلسطین که زادگاه حضرت عیسی است و به عقیده ما از اونجا ایشون به معراج رفت، آرامگاه حضرت ابراهیم، قدمگاه حضرت موسی و معراجگاه پیامبر اکرم پیامبر اسلام از اونجا به آسمان ها رفت و به معراج رفت، منطقه بسیار مقدسی است. باز در سوره آل عمران خدا به مریم فرمود ای مریم فرمانبر خدایت باش و برای او خضوع کن، سجده آور و همراه رکوع کنندگان رکوع کن. در قرآن می‌فرماد که حضرت مریم به فرمان خداوند قبل از تولد حضرت عیسی مدام در روزه و اعتکاف و دعا و نماز بود در جانب شرقی بیت المقدس معبد قدس، و همونجا روح القدس جبرئیل بر او نازل شد و روح عیسی، روح الهی عیسی در او دمیده شد. در سوره مریم می‌فرماد خداوند به پیامبر اسلام که یاد کن سرگذشت مریم را آنگاه که از خیشانش کناره گرفت در معبد شرقی. خود حضرت مریم هم تولدش عادی نبوده در قرآن، ایشون هم مادر ایشون باردار نمی‌شد که همسر حضرت عمران بود، و اونجا داره که نذر کرد در سنی که اگر فرزند بیارم او رو نذر معبد میکنه. و باز در قرآن ذکر شده که پس آنگاه که زن عمران گفت خدا یا فرزندی در شکم دارم که او را نذر خدمت به آستان تو میکنم و از هر کار دیگری آزادش میسازم تا به تو خدمت کند، پس این نذر مقدس را بپذیر که تو میشنوی و میدانی. و بعد از مرگ پدرشون تحت کفالت جناب زکریا بود که او هم پیامبر است از نظر ما، پدر حضرت یحیی، یحیای تعمید دهنده که او هم در نظر ما پیامبر و مقدس است. و اینا نگاه مسلمان است به این خانواده و این محیطی که درش حضرت عیسی سلام الله علیه به دنیا آمده. راجع به تولد حضرت عیسی قرآن باز این آیات نازل شده در سوره مریم که روح القدس بر مریم فرود آمد. ببینید اینا بخشی از تصویری است که قرآن داره از همین روزهایی که عیسی به دنیا آمد. می‌فرماد مریم به فرمان خدا در پس پرده در معبد بود که روح خود را به سوی او فرستادیم به شکل انسانی که برای او متمثل شد. مریم گفت پناه بر خدای مهربان. آنگاه جبرئیل یا روح القدس به مریم گفت من فرستاده خدای تو هستم تا به تو پسری پاکیزه عطا شود. مریم گفت چگونه میتوانم پسری داشته باشم حالان که تماس با بشری نداشتم و کار ناشایستی نیز از من سر نزد. روح القدس به او فرمود پروردگارت میگوید این کار بر من آسان است تا نشانه ای برای بشریت باشد و رحمتی از جانب ما و این امر صادر شده است. ما پسر مریم و مادر او را نشانه و اعجاز بزرگ قرار دادیم. در سوره مریم باز اشاره میکنه درد زایمان که به سراغ مریم مقدس آمد به فرمان خدا از معبد بیرون آمد و بین راه از شدت درد به نخل خشکیده ای پناه برد. از شدت غم بی آبرویی و رنج تنهایی و زایمان با خود گفت کاش پیش از این مرده بودم و از یادها رفته بودم. اما خداوند با او سخن گفت و به او آرامش داد. آنگاه صدایی آمد که مریم مریم محزون مباش. خداوند از زیر پای او آبی جاری کرد تا بیاشامد و ندا آمد که مریم شاخه خشکیده درخت خرما را تکان ده تا از آن خرمای تازه بریزد. بخور و بیاشام و چشم تو به این فرزند روشن خواهد شد. پس روزه سکوت بگیر و با کسی سخن مگو. هر کس از تو توضیح خواست با اشاره بفهمان که روزه سکوت گرفته ای. وقتی مردم به حضرت مریم بهتان زدن، تهمت زدن و سرزنشش کردن که تو پدر و مادرت و برادرت هارون آدمای خوبی بودن، چرا رسوایی به بار آوردی؟ با کی رابطه داشتی؟ قرآن در سوره مریم می‌فرماد که پس مریم اشاره به نوزاد کرد. آنان گفتند چگونه خود سکوت می‌کنی و پاسخ را به این کودک احاله می‌کنی؟ چگونه با او حرف بزنیم؟ آنگاه کودک عیسی پسر مریم به سخن آمد و گفت من بنده خدا هستم، پیامبر و صاحب کتاب خواهم بود و خداوند مرا مایه برکت قرار داد. من مبارک هستم هر جا که باشم. مرا به نماز و زکات تا زنده هستم امر فرمود و به نیکی به مادرم و درود بر من آن روز که متولد شدم و آن روز که بمیرم و آن روز که زنده برای قیامت دوباره برانگیخته شدم. بعد قرآن می‌فرماد عیسی پسر مریم از صالحان بود. خب تا اینجا من بخشی از آیاتی رو خوندم اشاره داره به تولد حضرت عیسی و نگاه قرآن به حضرت مریم. اولا در اصطلاح اسلامی به تمام انبیا و پیامبران میگن پیامبران ابراهیمی، پیامبرانی که پس از ایشون اومدن، چون هم پیامشون پیام ایمان ابراهیمی است، هم از نسل حضرت ابراهیمن و در منطق ما و شما ابراهیم پدر ایمانه، مبارز بزرگ ضد شرک و بتشکن بزرگ تاریخه و ایشون میخواست اسماعیل رو یا اسحاق رو به روایات مختلفی که بین ادیان و مذاهب هست به فرمان خدا قربانی کنه. اتفاقا الان در نزدیک عید قربان هستیم از نظر مسلمانان. شب عید قربان، شب سال نو مسیحی فکر میکنم با عید قربان امسال یکی شده. در کلیسای حضرت ابراهیم هم هستیم، به حضرت ابراهیم و اسماعیل هم ادای احترام بکنیم. مسلمان ها که الان در حج هستن در مکه جزو آدابشون اینه که اصلا آداب حج مسلمان ها تقریبا اکثرش بر اساس روش ابراهیم و اسماعیله. یعنی اگر خانه کعبه در مکه رو به عقیده ما ابراهیم و اسماعیل بنا کردن و ساختن و اسلام ریشه ابراهیمیش اینجا کاملا معلوم میشه، همونطور که مسیحیت. سعیی که حجاج ما میکنن بین دو کوه صفا و مروه کاریست که هاجر مادر اسماعیل اونجا کرد به دنبال آب. چاه زمزم همونطور به نظر ما زیر پای اسماعیل اونجا جوشید به اعجاز الهی. مسلمان ها وقتی میرن به منا برای قربانی کردن در واقع تکرار کاریست که ابراهیم با اسماعیل یا به نظر مسیحی ها با اسحاق کرد که میخواست فرزندش رو قربانی کنه برای خدا و به امر خدا و بعد خداوند فرمود گوسفندی فرستاد و گفت نکن و تو در این آزمون موفق شدی. مسلمان ها همون جایی که ابراهیم قربانی کرد اسماعیل رو میخواست قربانی کنه همون جا میرن گوسفند قربانی میکنن در ایام حج. و بعد اون جایی که شیطان بر ابراهیم فرود آمد و وسوسه کرد که اسماعیل رو یا فرزند خودت رو قربانی نکن برای خدا و ابراهیم سنگ پرتاب کرد به طرف شیطان، دقیقا مسلمان ها در همون جا در سه نقطه به سمت سنگی که تمثال شیطان هست، به یاد بود این کار بزرگ حضرت ابراهیم، در سه نوبت به سمت اون سنگ که نماد شیطان هست هر بار هفت سنگ پرتاب میکنن سنگ ریزه که کار ابراهیم رو تکرار کرده باشن. خداوند انبیاء بزرگ رو به خاطر همین فدا ایثار بزرگ ابراهیم که خواست فرزندش رو به امر خدا قربانی کنه از نسل ابراهیم قرار داد. فرزندان اسماعیل و اسحاق بودن پیامبران الهی. مسیحیان در برابر یهود تأکید داشتن که حضرت عیسی از طرف مادر از نسل حضرت داوود و اسحاق و ابراهیمه، چون تورات وعده داده بود که منجی آخر از زمان از نسل داوود خواهد بود. این که جالبه میخواستم عرض بکنم اینه، در روایات ما هم، در روایت ما مسلمان ها هم هست که حضرت مهدی که از فرزندان و نسل پیغمبر اسلامه، ایشون از طرف پدر، از طرف پدر فرزند پیغمبر اسلام و فرزند حضرت اسماعیل هن و به ابراهیم میرسن. از طرف مادر حضرت مهدی، چون مادرشون مسیحی بود که مسلمان شد، مادر ایشون نرگس یا ملیکا، نسل حضرت مهدی از طرف مادر میرسه به جناب شمعون که از حواریون حضرت عیساست و وصی خاص حضرت عیساست و از یاران اصلی ایشونه و از طریق او نسلشون میرسه به حضرت داوود و اسحاق و ابراهیم. بنابراین طبق روایات ما و همینطور اونطور که تورات وعده داده و در انجیل ذکر شده و طبق عقاید ما که منجی آخر از زمان از نسل داوود خواهد بود، هم حضرت مهدی و هم حضرت مسیح از نسل داوودند از طرف مادر. حضرت عیسی پدر نداره و حضرت مهدی هم از طرف پدر نسلش به اسماعیل میرسه و از طرف مادر به داوود و اسحاق. و این یکی از نکات خیلی جالبه که قیام بزرگ آخر از زمان برای نجات بشر و صلح و عدالت جهانی به رهبری مهدی و عیسی پسر مریم خواهد بود که هر دو از طرف مادر از نسل داوودند، که اون بشارت تورات با اینها تحقق پیدا میکنه، بشارتی که تورات و انجیل و قرآن همه دادن. و طبق روایات ما عیسی ابن مریم که فلسطینی است در کنار مهدی دوباره ظهور خواهد کرد و در قدس نماز خواهد خواند و عدالت و صلح جهانی به دست مهدی و مسیح در سراسر عالم مستقر خواهد شد. اینا جزء عقاید ماست. قرآن در یه جایی از کشیشان راهب که در صومعه ذکر خدا میگفتند و روزه میگرفتند با احترام یاد میکنه. در یه جایی خطاب مسلمان ها میگه مردم مسیحی به شما نزدیکترند. پیغمبر اسلام سفارش مسیحیان و یهودیان و اهل کتاب رو به مسلمان ها میکرد و در جامعه اسلامی حقوق اجتماعیشون و آزادی مذهب بر اونها همیشه فراهم بود. حتی در نبرد در نبرد مسلمین با امپراتوری روم پیامبر فرمان داد مبادا به صومعه ها و معابد آنان و به راهبان مسیحی بی احترامی شود. تا اینجا ما راجع به قداست مسیح، مریم، انجیل و تورات در نزد مسلمان ها تا حدودی عرض کردم. آیات دیگری هم یادداشت کردم، میترسم خسته بشید. فکر میکنم روشن شد نگاه ما به مسیح و به مریم و به تورات و به انجیل چه نگاهی است. از اینجا بعد تو بخش دوم عرایزم میخوام یکی دو تا تفاوت رو بین مسیح شناسی مسلمان ها با مسیح شناسی برادران مسیحی، خواهران مسیحی ذکر بکنم. تا اینجا شباهت های ما بود در نگاهمون به مسیح و مریم و انجیل و تورات. از اینجا به بعد میخوام به یکی دو نکته تفاوت دیدگاه ما و برادران مسیحی به مسیح و به مریم اشاره کنم که در قرآن ذکر شد. مسیح شناسی اسلام، قرآن و مسیح شناسی کلیسا و اناجیل موجود، که البته اینا این تفاوت های ماده ایست برای گفتگوی دوستانه و علمی و برادرانه تفاوت هایی داشته باشیم، مطلقاً از قداست و شأن مسیح و مریم در نزد مسلمان ها کم نمیشه. این نکته را قبلا من عرض بکنم، اگر مسلمان ها به تثلیث معتقد نباشن، به تجسد و بشری شدن خدا، برداشته شدن مرز بشر و خدا معتقد نباشن، به صلیب رفتن مسیح رو معتقد نباشن، هیچ از ارزش و قداست مسیح و مریم مقدس در نظر ما کم نمیشه. ضمن اینکه تفسیر مثلا تثلیث بین خود برادران مسیحی هم یکی نیست، متفاوتن، تفاوت در حد تضاد وجود داره. یه نکته رو قبل از این تفاوت‌ها بگم. تفکر اسلام و قرآن راجع به نه فقط عیسی مسیح بلکه راجع به خود محمد پیامبر اسلام هم اینه. ما مرکز اسلام رو محمد نمی‌دانیم. اسلام محمدیزم نیست. ما معتقدیم که ادیان الهی یعنی مسیحیت و اسلام نباید تبدیل بشن به محمد مرکزی و مسیح مرکزی. مرکز خداوند است. مرکز در نظر ما خداونده، نه مسیح و نه محمد. قرآن هم راجع به مسیح و هم راجع به محمد میگه که اینان نبودند الا پیامبرانی که از طرف خداوند پیام آوردند. قرآن حتی قبل از عیسی، من میخوام بگم قبل از اینکه بگم قرآن راجع به عیسی چی میگه، قرآن راجع به خود پیغمبر اسلام ببینید چی میگه راجع به پیامبر. قرآن میفرماد که ما محمد الا رسول، محمد نیست مگر پیام آوری، قد خلت من قبله الرسل، که پیش از او پیامبرانی از طرف خداوند آمدند. بعد میفرماد که آیا اگر محمد بمیرد یا کشته شود، شما مسلمانان دوباره به پیش از اسلام باز میگردید و مشرک میشوید؟ در جای دیگه قرآن، همین قرآنی که خود محمد آورده، میگه که اگر خداوند به محمد میگه، میگه اگر وحیی که به تو کردیم که پیغام ما رو، پیام ما رو به بشریت برسانی، اگر در اون دست می بردی و تغییر می دادی، ما رگ قلبت رو قطع می کردیم. یعنی تو فقط پیام آوری از طرف ما. البته من اینو بگم، حالا راجع به تسلیس هم من بعضی آیات قرآن رو می خونم، تلاش های زیادی هم می دونم از طرف متکلمان بزرگ و خیرخواه مسیحی برای جمع کردن تسلیس با توحید و برای دفاع عقلانی از تسلیس صورت گرفته. من این رو می دونم و می دونیم که مسئله مسیحیت بر اساس تسلیس، تجسد، فدیه، صلیب و رستاخیز عیسی همه به هم مربوط شده. اختلاف نظر تئولوژیکی اینجا هست بین مسلمانان و مسیحیان در باب تسلیس، پدر، پسر و روح القدس. محور مسیحیت این شده که خدا در قالب عیسی به زمین آمد و تجسد پیدا کرد و بعد به صلیب رفت. خدا بعد به صلیب رفت برای نجات بشر. ما با این گزاره مسلمان ها موافق نیستند و معتقدند که این بخش آخر از گزاره، یعنی تسلیس، صلیب، تجسد، اینها تفاوت هایی است که در مسیح شناسی اسلامی با مسیح شناسی لوگوسی در واقع وجود داره، که حالا خواهم گفت منشأش چیست. البته برادران مسیحی هم سر تفسیر تسلیس و تک تک این مسائل با هم اختلاف نظرهایی دارند در حد تضاد. بالاخره ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان و فرقه های دیگری، کلیسه های دیگری که در ذیل اینها به وجود آمد، بر سر همه این مسائل با هم اختلاف نظر دارند، در حدی که خب همدیگر رو تکفیر کردند، همدیگر رو برخی کافر دانستند، خون هم رو مباح دانستند. حداقل از قرن 16 به بعد، 16 میلادی به بعد، جنگ‌های مذهبی بین برادران مسیحی و کشتار هم دیگه به عنوان اینکه شما از دین، از مسیحیت خارج شدید، بر سر اختلاف نظرشون بر سر همین عقاید بوده. بنابراین اختلاف نظر مسلمان با مسیحی سر این مسائل امر خیلی عجیبی نیست و میتونه امر طبیعی و منطقی باشه. اولین اعتقادنامه رسمی مسیحی که آموزه تثلیث مقدس رو رسما مطرح کرده مربوط به قرن 4 میلادیه. نزاع بود اونجا بین بزرگان کلیسا و مسیحیت بر سر الوهیت مسیح، که آیا عیسی مسیح خداست یا بشر است؟ آیا عیسی مسیح پسر خداست به معنای حقیقی یا به معنای مجازی؟ چون اگه به معنای مجازی باشه مسلمان‌ها مشکلی ندارن. یعنی اگه به این معنا بگیم عیسی پسر خداست که چون پدر ندارد و روح القدس از طرف خداوند آمده، به این عنوان کسی بگه مسیح پسر خداست، و یا اگر منظورش این باشه که منظور از پسر و پدری یعنی رابطه عیسی مسیح با خداوند بسیار نزدیک است، اینها رو ما میپذیریم. یعنی مسلمان ها با اینا مشکلی ندارن. اما اگر مسئله آمد بر سر اینکه آیا عیسی خداست، خداست یا بشر، الوهیت دارد یا نه، آیا ما در برابر عیسی و مریم، آیا عیسی و مریم رو میپرستیم، برای اونها سهمی از الوهیت و خدایی قائلیم، یا عیسی و مریم رو به عنوان بندگان صالح برگزیده خداوند میدانیم؟ اینجا دو تا تفکر وجود داره. مسلمان ها و بعضی از مسیحیان معتقد بودند و هستند که عیسی و مریم هیچ رگه ای از الهیت و الوهیت در اونها نباید قائل شد، و اگر ما اونها رو در ردیف خداوند قرار بدیم، ما در واقع از تفکر توحیدی و ابراهیمی خارج شدیم و به سمت غیر توحید حرکت کردیم، یعنی تفکر شرکامیز پیدا کردیم، چون مرکز تفکر دینی و توحیدی و ابراهیمی یک خداست بالاتر از همه چیز و همه زیر سایه او هستن و بنده او و مخلوق او هستن. اما بعضی از برادران و خواهران مسیحی معتقدند که نه، ما می توانیم به یک الوهیت تقسیم شده بر سه و یک الوهیت سزلعی معتقد باشیم و در این حال او رو منافات با معنویت و با خداپرستی هم ندانیم. این تفکر وجود داره. بین خود برادران مسیحی هم سر این قضیه اختلاف نظر هست. من حالا فقط برای که شما بدونید این اختلاف نظر از داخل مسیحیت از قدیم بود، فقط اشاره میکنم به این که در همون قرن 4 میلادی که بعد از شورای نیقیه آموزه رسمی تثلیث وارد تفکر کلیسا و مسیحی شد و تا اون موقع اختلاف نظر بود، بعدش هم بود بر سر الوهیت عیسی، دو گروه در اون شورا با هم بحث کردند. دو گرایش الهیاتی در اون شورا مطرح شد، جناح گرایش الهیاتی آتاناسیوس و گرایش الهیاتی آریوس، و بحث شد که آیا پسر با پدر و عیسی با خدا همزاد هستند یا نیستند. دایرة المعارف میرچا الیاده که دایرة المعارف مشهور و بزرگ دنیا راجع به دین و ادیان، و همینطور دایرة المعارف هستینگز، میگه که تثلیث در عهد قدیم و عهد جدید و در تورات و انجیل صریحا نیامده است. در عهد انجیل و اناجیل هم به شکلی که بعدها برجسته شد نبود، عمدتا بین قرن 2 تا 4 میلادی برجسته شد. میگه در قرن 4 در یک سند رسمی مسیحی برای نخستین بار آمد، ولی تفسیرهای مختلفی از تثلیث شد، تفسیرهای خیلی مختلف از تثلیث شده. بعضی از این تفسیرهای تثلیث به اسلام نزدیکن، نمیگم یکیه ولی نزدیک میشه. بعضی از تفسیرهای از تثلیث فاصله میگیره. مثلا بعضی گفتن که چون بین متکلمان مسلمان یه عده‌ای معتقدن در باب نظریه صفات الهی در کلام اسلامی، معتقدن که صفات ازلی خداوند از ذات خدا جداست. مثلا اشاعره جزو گروه صفاتی محسوب میشن. خدا صفات ازلی داره جدا از ذاتش و این صفات قدیمند مثل ذات خدا. اگر یه عده‌ای گفتن این دیدگاه اشاعره در بین مسلمان ها ممکنه نزدیک بشه به اون چه که برادران مسیحی تحت عنوان تثلیث گفتن، اگر اینجوری تفسیر کنیم که بگیم سه صفت از مراد از تثلیث این باشه که سه صفت از صفات خدا مثل خود خداوند ازلی باشند، یکی طبیعت ذاتی خدا که به اون پدر میگیم، یکی کلمه خدا که در عیسای انسان مجسم شد که به او پسر میگم، و یکی روح القدس که وجود فعال خداوند در مخلوقات باشد. این تفسیری است که بعضی از بزرگان مسیحی دادن از تثلیث و گفتن نزدیک میشه به تفسیری که اشاعره مسلمان راجع به صفات الهی دارند. من نمیخوام اینجا الان قضاوت کنم، فقط نقل کردم که میخوام بگم بدونید چقدر تلاش شده و زحمت کشیدن برای تفسیر توحیدی از تثلیث و از اقانیم سگانه مقدس، و بزرگان مسیحی این تلاش ها رو کردند. من در بیروت در لبنان با رهبران کلیسای مارونی مسیحی جلسه داشتم راجع به مسئله، تو دانشگاه الهیاتی مسیحی راجع به تثلیث بحث میکردیم. معاون دانشگاه کلیسا به من گفت بعضی از بزرگان مسیحی قرائتی از تثلیث کردن که به توحید و تفکر اسلامی نزدیک میشه. حتی بعضی معتقدند برای مسیحی بودن اعتقاد به تثلیث ضرورت نداره. یکی دیگه، یکی از اساتید الهیات مسیحی در کانادا، ایشون به بنده گفت، عبارتی که نقل میکنم از ایشونه، ایشون به من گفت که از قرن 4 و 5 میلادی که در دوره کنستانتین امپراتور روم مسیح شناسی لوگوسی در کنار مسیح شناسی ابراهیمی و توحیدی مطرح شد، دیدگاه های مخالف تثلیث در داخل جهان مسیحی کم کم به حاشیه رفت و الا وجود داشته و هنوز هم وجود داره. میگه دیدگاه توحیدی در مسیح شناسی بین مسیحیان زیادی طرفدار داره ولی دیدگاه رسمی نیست. در این حال تفسیرهایی از تثلیث در جهان مسیحی میشه که تثلیث به توحید نزدیک میشه. و بعد ایشون گفت که داخل خود برادران مسیحی معتقدند که الهیات یگانه سگانه را باید طوری تفسیر کنیم که به تفکر توحیدی نزدیک بشه و نباید تحت تأثیر فرهنگ‌های هلنی و یونانی و گنوسی و سنوی مسیحیت رو تفسیر کرد. اینا عین مکالمات بنده با ایشونه. من ازشون پرسیدم که شما چه نسبتی میبینی بین اونچه که در هندویزم، اونچه که در هندویزم هست که از سگانه برهما، شیوا و ویشنو سخن میگه که خدای بزرگ برهم در این سه اقنوم مقدس تجلی کرده. از طرفی این تفکر در بین یونانی ها و رومی ها بود که از جوپیتر، جنون و مینرو صحبت میکردن، یعنی تثلیثی که اونجا وجود داشت. و از یک طرف در تفکری که بین عرب بود قبل از اسلام که از رابطه هبل با لات، منات و عزا صحبت میکردن. جوابی که ایشون باز داد، ایشون به من گفت که من شخصا به دیدگاه رابطه توحیدی بین خدا، عیسی و روح القدس معتقدم. یک خداست و نه سه خدا. این دیدگاه بعضی از مسیحیان از همون قرن اول مسیحی، از همون قرن اول بین بعضی مسیحیان بود تا امروز، منتها دیدگاه غیر رسمی است و به حاشیه رفته. گروه مسیحیان اولیه که قدیمی ترین گروه مسیحیان بودن، یعنی یهودیان مسیحی شده، نظرشون همین بوده. نظریات دیگه هم مطرح شد، مثل نظریه تبنی یا فرزند خواندگی که از قرن 3 میلادی مطرح شده. نظریه آریوس بوده در قرن 3 میلادی که به مونارکیانیزم مقامی مشهور شد، که خدا در ذات و در اقنوم واحد است، پدر و پسر و روح القدس سه نام برای یک حقیقتند، نه سه اقنوم. تا نظریه سه خدایی که سه ذات مستقل باشند، که کم کم مسئله تثلیث مطرح شد، ولی باز عرض کردم بین کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس تفسیرهای متفاوتیه. من در یک شمارشی که تو متون الهیاتی مسیحی کردم حدود 13 تفسیر از تثلیث پیدا کردم. 13 تفسیر از تثلیث وجود داره که با هم متفاوتن، حتی با هم دیگه متضاد هستن، یه جور تفسیر نشده. بعضی از این تفاسیر به مسیح شناسی اسلامی خیلی نزدیکه و بخشش خیلی دوره. در انجیل های موجود هم کلمه تثلیث نیست. اولین بار تعبیر یونانیش رو تئوفیلوس تو قرن 2 میلادی آورده و معادل لاتینش رو تینیتاس در قرن 3 میلادی. من بخش دوم عرایزم رو تعابیر قرآن راجع به تثلیث، که صریحا قرآن میفرماد که ما برای مسیح و مریم قداست قائلیم، اما تثلیث رو نمیپذیریم، تقسیم الوهیت رو به سه ذیل نمیپذیریم و پرستش ما احترام و اعتقاد به و تجلیل مریم و عیسی و روح القدس رو میپذیریم، اما پرستش مریم یا عیسی یا روح القدس و خضوع در برابر تمثال‌ها و مجسمه‌ها رو قبول نداریم و خلاف تفکر توحیدی می‌دانیم. من بخشش رو براتون می‌خونم. در قرآن در سوره مائده می‌فرماد مسیح پسر مریم نیست مگر پیامبری از جانب ما، که پیش از اون نیز پیامبرانی آمدند و مادرش بسیار راستگو و راست کردار بود. در سوره آل عمران هیچ بشری را، آیه اینه، هیچ بشری را که به پیامبری برانگیخته شد و کتاب مقدس و فرمان نبوت به او داده شد نبوده است که به مردم بگوید بندگان من باشید نه بندگان خدا، و هرگز امر نمی کند که فرشتگان چون روح القدس را به خدایی و ربوبیت و پروردگاری بگیرید. بنابراین این که خدا در جسم بشر به زمین آمده باشه، یعنی نظریه تجسد رو مسلمان ها معتقد نیستن. قرآن صریحا میگه عیسی پسر مریم نزد خداوند عزیز است و در قیامت حق شفاعت دارد، اما نظریه فدا و صلیب رو قبول نداریم. این نظریه حتی ریشه های ما قبل مسیحی داشته. اینکه در ببینید در مصر قدیم از اوسیریس نام برده میشه، در آسیای صغیر از آتیس و در یونان از دیونوسوس. اینها خدایانی بودند که به زمین آمدند و در زمین مردند تا بشر رو نجات دهند، و اینا دیدگاه های ما قبل مسیحیت مطرح بود. همینطور یه اختلاف تفاوت دیگر مسلمان ها با برادران مسیحی سر مسئله گناه ازلی است و اینکه عیسی آمد تا بشر بخشیده شود. برادران مسیحی معتقدند که بشر ذاتاً گناهکار به دنیا میاد به خاطر گناهی که آدم و حوا کردن و از بهش رانده شدن. همه بشریت بنابراین گناهکار به دنیا میاد و عیسی آمد و به صلیب رفت تا گناه بشر بخشیده شوند و بشر نجات پیدا کنه. مسلمان ها این عقیده رو ندارن. مسلمان ها معتقدند که این که بگیم بشر ذاتاً گناهکار به دنیا آمد و مسیح به صلیب رفت تا باعث بخشش و نجات انسان بشه، مسلمان ها میگن نه، بشر ذاتاً گناهکار نیست. همه انسان ها پاک و بیگناه به دنیا میان. و در دوران زندگی خودشون به تدریج گناهکار میشن. هر کسی مسئول گناهان خودشه و باید پاسخگو باشه، ولی پیامبران الهی و از جمله حضرت عیسی و حضرت مریم در قیامت حق شفاعت دارند، یعنی خداوند به اونها اجازه داده شفیع باشند و گناهان بسیاری از گناهکاران به خاطر مسیح و مریم بخشیده خواهد شد، همونطور که گناهان بسیاری به خاطر ابراهیم و اسماعیل و به خاطر پیامبر اسلام بخشیده خواهد شد. در مورد مسئله رستاخیز و بازگشت عیسی، ما مثل برادران مسیحی معتقدیم که عیسی مسیح برمیگرده. ما معتقدیم حضرت عیسی به زمین و به همین زندگی دنیایی برمیگرده و در نجات بشریت در کنار حضرت مهدی نقش الهی ایفا میکنه. اما معتقد به تعریفی از رستاخیز که باز بعضی برادران مسیحی دادن نیستیم. در باب مسئله گناه و نجات از طریق عیسی، یعنی رستگاری، اینکه به شخص عیسی مربوطه یا عمل او یا آموزه های او، باز بین کلیساهای ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان اختلاف نظره. بعضی از دیدگاه های اینها که حالا من عرض میکنم کجا تفاوت، چه تفاوتی هست، به دیدگاه های اسلامی بعضیش نزدیکتره، بعضیش دورتر میشه. مثلا کلیساهای ارتدوکس بیشتر این تفسیر رو قبول داشتن که عیسی ظهور کرد تا بشر را از سلطه گناه و مرگ رها کند از طریق تجسد خدا در مسیح و شفا بخشی مسیح. اما از طریق رستاخیز و برخاستن از قبر، برخاستن مسیح از قبر و غلبه او بر مرگ هم این رستگاری محقق می شود، از طریق بازگشت به صورت خدا. تلقی دوم از نجات مال الهیات کلیسای غربی و مسیحیت لاتینی قرون وسطا پیدا شد، البته الان هم بعضی از پروتستان ها قبول دارن. محورش مسئله اینه که مرگ عیسی کفاره گناهان انسان است، یعنی محور میاد به این سمت، مسئله رستگاری که تو نطقهای آنسلم قدیس وجود داره که میگه مرگ تقدیر الهی، مرگ عیسی تقدیر الهی است که خدا به قالب گوشت و پوست در آمد و گناه آدمی را بخشید و آمرزش را ممکن کرد. تفسیر سومی از مسئله نجات و رستگاری که تو الهیات جدید اروپایی، تو گرایش های نو پروتستان است مثل شلایرماخر، میگه که نجات بخشی مسیح از طریق وجود خاکی و زمینی عیسی مهمتر است، یعنی از طریق مواعظ و رفتار دینیش تا از طریق صلیب و مرگ او. اینا تفسیرهای مختلف، این تفسیرهای دیگه هم البته هست، حالا باز فرصت نیست، ولی ریشه های همش البته یکیست که خدای پدر برای رستگاری بشر آمد. و حالا تفاوت ببینید، من بعضی اختلافاتی که خب بین برادران مسیحی وجود داره، بخشش به مسلمان ها نزدیکتره، بخشش دورتره، چون کلیسا اون اول که به خاطر تجزیه امپراتوری روم به شرق و غرب به کلیسای شرقی و غربی تقسیم شد، کلیسای شرق خودش به 6 کلیسای بزرگ تقسیم شد. در دوره متأخرم 10 کلیسای بزرگ مسیحی داریم که در اصول مسیحیت با هم اختلاف نظر دارن، ولو در 3 گروه بزرگ تقسیم میشن. بعضی دیدگاهاشون به ما نزدیکتره، بعضیش دورتره. ارتدوکس ها و پروتستان ها اعتقادی به رهبری پاپ ندارن، یعنی پاپ رو معصوم نمیدونن و او رو به عنوان سخنگوی مسیحیت قبول ندارن. یا فرض بفرمایید که ارتدوکس ها، برادران ارتدوکس، روح القدس رو تنها از ناشی از پدر میدونستند و پدر منشأ اصلی بود، برخلاف کلیسای غربی که روح القدس رو منبعث از پسر هم میدونست. در باب مجرد بودن روحانیون در کلیسای شرق با کلیسای غرب تفاوته. در باب عصمت و بکارت حضرت مریم حساسیت برادران کاتولیک از برادران ارتدوکس بیشتره. سر همین عشاء ربانی که الان مراسمش رو برگزار کردیم و من واقعا از شما تشکر میکنم، اجازه دادید ما در این مراسم مقدس شما شرکت کنیم. شما میدونید سر همین مراسم عشاء ربانی اختلافهای خیلی جدی بین فرقه های مختلف برادران مسیح. مثلا در قرن 11 میلادی سر مسئله عشاء ربانی نزاع عظیمی بین کلیسای شرق و غرب شد که در مراسم عشاء ربانی نان فطیر به جای گوشت عیساست یا نان ورآمده، و کلیسای ارتدوکس کلیسای غرب رو سر همین مسئله متهم به یهودیگری کرد. و اختلافات دیگری که ما حالا نمیخوام به اونا عرض بکنم. یک برادر کشیشی نشست کنار اون مسلمان و شروع کرد به موعظه کردن که او رو به سمت مسیحیت گرایش بده و اینا. ایشون به او جواب داد، گفتش که گفت تو میخوای منو مسیحی کنی، اما بدان من مسیحی هستم، همه مسلمان ها مسیحی هم. ما مسلمان ها هممون مسیحی هستیم. تو میخوای منو مسیحی کنی، تو بدان من مسیحی هستم، تو مسلمان شو، تو مسلمان باش، برای که هسته اصلی تفکر ما و شما یکیست، تو یک اردوگاهی، ما متعلق به یک حقیقتی. همونطور که حضرت عیسی وقتی که ظهور کرد متهم شدن، یهودی ها ایشون رو متهم کردن که این شورش یک یهودی یک یهودی منحرف شده است که انشعاب کرده علیه یهودیت. میدونید حضرت محمد وقتی مبعوث شدن، بعضی از کسانی که جنگ های صلیبی رو بعدها راه انداختن گفتن که محمد یک مسیحی منحرف شده است. این تعبیر رو راجع به حضرت محمد گفتن، همونطور که میگفتن مسیحیت یه انشعاب انحرافی از یهودیگری است، گفتن اسلام یک انشعاب انحرافی از مسیحیته. یعنی اینقدر یک انشعاب از مسیحیته، یعنی اینقدر در اسلام از مسیح تجلیل شد. من عرضم رو باز با ترجمه چند تا آیه دیگه راجع به حضرت مسیح ختم بکنم که ببینید تعابیری که ما باز در قرآن آمده راجع به این بزرگواران. باز در سوره آل عمران داره که صحنه بشارت روح القدس به حضرت مریم، برای پیامبر میگه آنگاه که فرشتگان گفتند ای مریم، خدا تو را به کلمه ای از خیش به مسیح عیسی پسر مریم بشارت میدهد، او آبرومند دنیا و آخرت است و از مقربان و نزدیکان درگاه من است. یعنی قرآن صریحا میگه مسیح کلمه ای از خداست، یه جا میفرماد مسیح روحی از خداست، و میفرماد عیسی مسیح در دنیا و آخرت، در دنیا و در قیامت آبرومند خواهد بود و نزدیک به خداوند. یا مریم ان الله یبشرک بکلمة من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة. و این تولد عیسی رو قرآن مصداقی از فرمان کن فیکون، یعنی قدرت خداوند میدانه. عیسی کلمه‌ای از خدا و روحی از خداست. قرآن میگه اما عیسی پسر مریم انسان است، بنده خداست و فرستاده اوست، بنده صالح خداست. عیسی پسر مریم معجزه خدا و مخلوق خداست، و مسلمان‌ها حساسن که بگن عیسی مخلوق خداست نه مولود خدا. رابطه هیچ کس با خداوند در نظر ما مسلمان‌ها رابطه تولیدی و پدر و فرزندی نیست، رابطه توحیدی و خالق و مخلوقی است. در قرآن سوره نازل شد که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، خداوند نه متولد می شود و نه کسی از خداوند متولد می شود و نه هیچ کس در شأن و سطح و ردیف خداوند است. عیسی پسر مریم مخلوق خداوند است نه مولود خداوند. چنانچه آدم، این آیات قرآنه، چنانچه آدم علیه السلام، حضرت آدم بدون پدر و مادر به دنیا آمد و او نیز مخلوق خدا بود. در سوره آل عمران میگه مثال عیسی نزد خداوند همچون آدم علیه السلام است که از خاک آفریدش، سپس فرمان داد که کن باش، پس بود و شد. جمع‌بندی بکنم عرضمو، امروز دست‌های فاسدی هستن میخوان جنگ بین اسلام و مسیحیت، جنگ بین مسلمان و مسیحی در دنیا درست بکنن. اسلام این جنگ رو قبول نداره. برای ما حقوق، جان، مال، آبرو و حقوق برادران و خواهران مسیحیمون و یهودی در سراسر عالم محترمه. متاسفانه امروز رژیم‌های ایالات متحده امریکا، انگلیس، فرانسه و بعضی رژیم‌های غربی که خودشون هم مسیحی نیستن، سکولارن و افتخار میکنن که سکولارن و غیر مسیحیان، اینها میان اومدن از جنگ صلیبی علیه اسلام صحبت کردن. آقای بوش قبل از حمله به عراق آمد در کلیسا گفت جنگ صلیبی با مسلمان‌ها. این که برای من عجیب و جالب اینه، غرب 4 قرن داره علیه مسیحیت صحبت میکنه، 4 ضد مسیحی میده. یعنی از عصر روشنگری، یعنی چی عصر روشنگری؟ عصر روشنگری افتخارشون اینه که دوران روشنگری و روشنفکری دوران حذف مسیحیت از زندگی. میگن دوران قرون وسطا دوران تاریکی بود، دوران جهل و ظلمت بود، چون دوران حکومت پاپ ها و مسیحیت و دین بوده. این حرفی که خودشون در غرب میزنن. اصلا مدرنیته رو چجوری تعریف میکنن؟ میگن مدرنیته آمد سنت رو برداشت، سنت میگن مساویس با مسیحیت. و بعد از دادگاه‌های تفتیش عقاید و از جنگ‌های صلیبی میگن مسیحیت و پاپ‌ها بر این اساس موندن و جنگ‌های صلیبی. و چقدر در همین اروپای جدید کتاب نوشتن به اسم مدرنیته که آقا مسیحیت نمیدونم خرافه است، عقلانی نیست و و چه و چه و چه. حالا یه مرتبه این جریان‌هایی که سکولارن و افتخارشون اینه که سکولارن، یه مرتبه آمدن از جنگ صلیبی صحبت میکنن و میره کلیسا حکم جنگ میده و میگه ما مسیحی هستیم. ما معتقدیم که چنین نیست، هیچ جنگی بین مسلمان‌ها و مسیحیان نیست، و در مسیحیت، در مسیح شناسی مسلمان‌ها و خداشناسی مسلمان‌ها گرچه تفاوت هست با برادران مسیحی، ولی نگاه ما به مسیح 100% مثبت، نگاه ما به مسیحیان 100% با توأم با مدارا و محبت، ولی و نگاه ما به مسیحیت البته یک نگاه انتقادی است و معتقدیم که در انجیل بشارت پیامبر اکرم به داده شد، در تورات این بشارت داده شد، در تورات و انجیل آمده بوده است که به امتهایشون اونها عیسی و موسی و ابراهیم به امتهایشون بشارت دادند، پیغمبر اسلام اونها رو تصدیق کرد و در قرآن آمده که اونها هم به امتهایشون بشارت دادند که آخرین پیامبر سوار بر شتر سرخ موی در جزیره العرب خواهد آمد. و لذا بخشی از یهودیان و مسیحیان از همون موقع رفتن به جزیره العرب و مکه که وقتی این پیامبر ظهور میکنه در کنار او باشن. و سوره مریم، عیسی در معرفی خود گفت من بنده خدا و پیامبر او هستم. در سوره نساء گفت نه مسیح نه فرشتگان و روح القدس هرگز بنده بودن خود را انکار و استنکاف نمی کنند. در سوره زخرف گفت عیسی پسر مریم نیست مگر بنده‌ای که بر او منت گذاردیم و او را نمونه‌ای برای بنی اسرائیل قرار دادیم. خیلی ممنون و متشکرم. مجدداً تبریک میگم به شما هم سال نو مسیحی رو، هم تولد عیسی پسر مریم رو، و هم امیدوارم که در جهت گفتگوی بین مسلمانان و مسیحیان این جلسات انشالله بیشتر ادامه پیدا کنه. خیلی ممنون و متشکرم.
من کسی بزرگ تبریک میگویم برای عید سعید قربان و خیلی ممنون
کردم. And we want to make it clear there are differences, there are similarities.